در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. یکی از وکلای محمد قبادلو، معترضی که حدود 10 روز پیش در ایران اعدام شد، قصاص موکلش را خلاف آیین دادرسی کیفری خواند. شمار کشته شدگان حملات تلافی جویانه آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران به 45 تن رسید. و ارتش اسرائیل حملات خود به جنوب غزه را تشدید کرد. شمار تلفات حملات هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه به 45 تن رسید. رویترز روز شنبه اعلام کرد این آمار کشته‌ها در هر دو کشور عراق و سوریه را در بر می‌گیرد. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، دست کم 29 نفر در مناطق شرقی سوریه کشته شدند که عمدتاً نیروهای نیابتی وابسته به ایران با تابعیت سوری و عراقی هستند. دولت عراق نیز روز شنبه تلفات در این کشور را بدون تفکیک میان شبه نظامیان با غیر نظامی ها 16 تن اعلام کرد. عملیات هوایی آمریکا از جمعه شب و در پاسخ به کشته شدن 3 نظامی این کشور در پایگاهی در اردن توسط شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که عملیات این کشور در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام آمریکایی خبر داده ایالات متحده پیش از آغاز حملات هوایی روز جمعه یک عملیات سایبری علیه اهداف ایرانی انجام داده است. این روزنامه آمریکایی به جزئیات این عملیات اشاره نکرده است. پیشتر شبکه خبری NBC از آماده شدن ایالات متحده برای انجام حملات سایبری علیه ایران خبر داده و نوشته بود این اقدام ممکن است برای هفته ها ادامه یابد. NBC به نقل از مقام های رسمی آمریکا خبر داده بود واکنش ایالات متحده علیه حمله شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن شد، شامل یک کارزار تلافی جویانه ترکیبی است. دولت آمریکا هنوز به این گزارش ها واکنشی نشان نداده است. در میان نگرانی ها از وضعیت غیر نظامیان در جنوب غزه، ارتش اسرائیل روز شنبه به منطقه رفح در جنوب این باریکه حمله کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در طول شبانه روز گذشته شهر خان یونس در جنوب غزه نیز کانون تهاجم اسرائیل قرار داشت. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد در شبانه روز گذشته 10 شبه نظامی گروه افراطی حماس را در شمال و مرکز غزه کشته است. آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی گروه افراطی حماس را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار دادند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه که توسط گروه افراطی حماس اداره می شود، در 24 ساعت گذشته بیش از 100 فلسطینی کشته شدند. بنابر اعلام سازمان ملل، جنوب غزه که پیشتر جمعیت 200,000 نفر داشت، در حال حاضر میزبان بیش از نیمی از جمعیت 2 میلیونی غزه شده است. یکی از وکلای محمد قبادلو، معترض جوانی که هفته گذشته اعدام شد، به تازگی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی دادبان نکات تازه‌ای را درباره پرونده محمد قبادلو و چگونگی اعدام این زندانی سیاسی اعتراض‌های سراسری 1401 بیان کرده. مهدخت دامغانپور، وکیل محمد قبادلو، گفته است که موکلش به هنگام اعتراف به جرم از دسترسی و مصرف داروهای سنگین اعصاب و روان خود محروم بوده است. جزئیات رو در گزارشی از بنیامین صدر بشنوید.
محمد قبادلو، معترض 23 ساله‌ای که 3 بهمن به یک بار اعدام شد، و سخنان تازه مهدخت دامغانپور، وکیل او که میگوید موکلش محمد قبادلو در مخفیانه ترین حالت ممکن اعدام شده است.
ما امشب 2 تا اعدامی داریم ولی محمد جزء اعدامیان نیست. بدون اینکه خانواده در جریان باشن، بدون اینکه ملاقات آخر داشته باشه، در مخفیانه ترین حالت ممکن در سوم بهمن ماه قصاص با چوبه دار براش اجرا شد.
پایگاه اطلاع رسانی و مشاوره دادبان به تازگی در گفتگو با یکی از وکلای محمد قبادلو که شنبه 14 بهمن منتشر کرد، نکات تازه‌ای را درباره رسیدگی به پرونده اعدام این جوان بازداشت شده در اعتراض سراسری 1401 منتشر کرد. محمد قبادلو در حالی به اتهام زیر گرفتن و قتل یک مأمور نیروی انتظامی در اعتراض سراسری سال گذشته اعدام شد که پیشتر خبر نقض حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور به دلیل ابهامات موجود در پرونده منتشر شده بود. پیش از خانم دامغانپور، امیر رئیسیان، دیگر وکیل محمد قبادلو هم گفته بود که حکم قصاص پیش از آن که به او و موکلش ابلاغ شود اجرا شده است. مهدخت دامغانپور، وکیل محمد قبادلو، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی و مشاوره دادبان درباره اتهام محمد قبادلو و ابهامات موجود در پرونده هم میگوید:
اون بلواری که اون اتفاق افتاده، ما مشاهده کردیم که سراسر دوربین های مدار بسته هست. خواستیم که فیلم دوربین های مدار بسته رو در اختیار ما قرار بدن که گفتن که اون منطقه فاقد دوربین هست. شاهدی که در پرونده بود فقط همون ماموران نیروی انتظامی بودن که خودشون هم از صدم دیدگان بودن. مستندات پرونده رو دادیم، گفتیم که این باید متوقف بشه.
محمد قبادلو نهمین بازداشت شده جوان اعتراض سراسری زن زندگی آزادی بود که با وجود مخالفت مکرر نهادهای حقوق بشری از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شد. وکیل محمد قبادلو، مهدخت دامغانپور، درباره اعتراض به حکم موکلش و روند دادرسی نیز در گفتگو با دادبان میگوید:
هر بار که ما پیگیری میکردیم مسئولان مربوطه که واقعا الان جای گله و شکایت داره اگر که صدای منو میشنوند، اینکه هر بار به ما به دروغ گفتن که اعمال ماده 477 به نفع شماست و ما تصور میکردیم که ریاست محترم قوه قضاییه رأی قصاص رو خلاف شرع بیان تشخیص داده و موافق با محمد درخواست رسیدگی مجدد رو از دیوان خواسته. اون چه که اتفاق افتاد قصاص ناعادلانه محمد قبادلو به تنهایی نبود، ذبح قانون و شریعت بود.
اعدام محمد قبادلو، معترض جوان اعتراض سراسری 1401، با موجی از اعتراض‌های بین‌المللی و ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نیز روبرو شد که این اعدام را با توجه به رأی دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم مصداق قتل حکومتی عنوان کردند.
گزارش می‌شنیدید از بنیامین صدر. فدراسیون حمل و نقل و لوجستیک ایران روز شنبه از توقف صدور ویزا برای رانندگان ایرانی توسط کشورهای اروپایی خبر داد. علی محمودسرای، رئیس هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل و لوجستیک ایران، گفته که کامیون‌های ترانزیتی ایران زمینگیر شده و کامیون‌های ترک جای کامیون‌های ایرانی را گرفتند. به گفته آقای محمودسرای، آلمان و ایتالیا جزو نخستین کشورهایند که صدور ویزا برای رانندگان ایرانی را متوقف کردند. در حال حاضر تنها رانندگانی که از قبل ویزا داشتند می توانند فعالیت کنند که با اتمام تاریخ ویزا دیگر امکان تردد نخواهند داشت. و وزارت دادگستری آمریکا علیه یک شبکه بین المللی قاچاق نفت با هدف تأمین مالی سپاه پاسداران اعلام جرم کرد و گفت که بیش از 520,000 بشکه نفت ایران در این شبکه توقیف و 108 میلیون دلار از دارایی‌های آن ضبط شده است. به گزارش رویترز و با استناد به داده‌های رادیویی دریایی، این نفت که چندی پیش در آب‌های دور از سواحل سنگاپور بارگیری کرده و در آب‌های بین چین و کره جنوبی توقیف شده، وزارت دادگستری آمریکا همچنین علیه 7 نفر از افراد مرتبط با این شبکه از جمله مرتضی قاسمی فرزند رستم قاسمی وزیر نفت پیشین ایران به اتهام مواردی از قبیل تروریسم، دور زدن تحریم‌ها و پولشویی اعلام جرم کرده. 45 سال پس از آنکه روح الله خمینی نوفل لوشاتو، منطقه‌ای در حومه پاریس را به مقصد تهران ترک کرد، فرانسوی‌ها اکنون در تلاشند تا خاطره و آثار بر جای مانده از رهبر پیشین جمهوری اسلامی را از این شهر محو کنند. اما به غیر از اقامت کوتاه مدت روح الله خمینی، نوفل لوشاتو برای فرانسوی ها یادآور چه چیزی خواهد بود؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
Je préparais des heures de cette maison. میتونم ساعت‌ها در مورد این خونه درباره باغش حرف بزنم. من همه چیزش رو میشناسم. جای درهای قدیمیش رو میدونم. همه چیزش رو. دیوارای حوض، همه گیاها، جای تک تک گیاهاش رو میدونم. حتی گیاهای وحشی رو. همه چیزش رو.
صدای مارگریت دوراست، نویسنده بزرگ نیمه دوم قرن بیستم فرانسه که عشق بی‌پایان خود را به خانه‌اش در نوفلوشاتو در 40 کیلومتری غرب پاریس توصیف می‌کرد. دوراست که شیوه‌های تازه‌ای را در رمان نویسی ابداع کرد، هم نویسنده بود و هم فیلمساز. در سال 1958، بسیار قبل از آنکه روح الله خمینی پایش را به نوفلوشاتو بگذارد و چند ماه ساکن این شهر شود، دوراست با پولی که از اقتباس سینمایی رمانش با نام صدی در برابر اقیانوس آرام به دست آورده بود، خانه‌ای در نوفلوشاتو خرید. چندین دهه قبل از آن، ویرجینیا وولف، نویسنده انگلیسی، در کتاب اتاقی برای خود نوشته بود که هر زنی بخواهد یک اثر داستانی خلق کند، دست کم باید مقداری پول و اتاقی برای خودش داشته باشد. اما دوراست در نوفلوشاتو خانه‌ای با 14 اتاق داشت. یک خانه بسیار بزرگ با باقی باصفا که قبل از آن متعلق به یک محضردار پاریسی بود. دوراست این خانه را پس از مدت‌ها بی خانمانی خریده بود و در آرامش آن به گذشته خود بازگشته بود، به مادرش. به همین خاطر فیلمی را درباره مادرش در همین خانه ساخت با نام ناتالی گرانژه که در آن رابطه زن با خانه بسیار پررنگ است.
خونه جای اسرارآمیزیه. نمیدونم الان معنی خونه توی شهرها چیه، اما من خونه رو اینطور کشف کردم. وقتی 6 ساله بودم در منطقه دوردونیه یک خانه داشتیم. مادرم اون رو فروخت. باید بگم که من دختر کارمندای دولت بودم و در تمام دوران کودکیم در حال جابجایی به جاهای مختلف بودیم. وقتی پدر و مادرم پستشون رو عوض می‌کردن، خونه من هم تغییر می‌کرد. بعدها یه خونه اجاره‌ای در پاریس داشتم و این اولین باره که خونه ای از خودم دارم. انگار توی این خونه زاده شدم. انگار این خونه برای من ساخته شده. یه جورایی این احساس رو دارم که این خونه قبل از من، قبل از اینکه من به دنیا بیام، برای من بوده.
نزدیک به 3 دهه پس از مرگ دوراس، فرانسوی‌ها به ویژه اهالی شهر نوفلوشاتو در پی از بین بردن ردپای خمینی در این شهر و زنده کردن نام دوراس در آن هستند. این امر تا حدود زیادی نتیجه تلاش معترضان ایرانی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی است که بارها در نوفلوشاتو علیه نصب تابلوی مربوط به خمینی تجمع کردند. حالا نوفلوشاتو از دنیای سیاست زده به دنیای ادبیات بازگشته است. آن تصویری که دوراس از این شهر در آثارش ساخت اکنون غبارگیری می شود. در رمان نوشتن اثر مشهور دوراس می خوانیم:
در خانه است که تنها هستیم، نه بیرون از آن، بلکه درون آن. در پارک پرنده ها و گربه ها هستند. به علاوه یه بار یک سنجاب یا یه راستوی اهلی دیدم. ما در پارک تنها نیستیم. اما در خونه اونقدر تنهاییم که گاهی گم میشیم. این رو حالا میدونم که 10 سال اینجا موندم. تنها. برای نوشتن کتاب هایی که به خودم و دیگران بفهمونم که من نویسنده‌ای هستم به سبک خودم. این سالها چطور گذشت و چطوری میتوان آن را بازگو کرد؟ چیزی که میتونم بگم اینه که نوعی تنهایی خاص نوفلوشاتو توسط من خلق شده. برای من. و اینکه تنها در این خانه است که تنها هستم. برای نوشتن. آنطور بنویسم که تا قبل از این ننوشته بودم. نوشتن کتابهایی که هنوز برام ناشناخته است. و هنوز کسی تصمیم به نوشتنشون نگرفته. نه من و نه هیچ کس دیگر.
بازار تلفن‌فروشی سری
مهردشت
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
از سراسر ایران و سراسر جهان با ما در رادیو فردا همراه باشید و از طریق این شماره تلفن دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بگذارید. 2042-02-21-12-21-13. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید.